بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عنوان اصلی بحث ما که عبارت بود از فقه فرهنگ کلان که در این رابطه به چند مطلب پرداختیم، مطلبی که مورد بحث جلسات قبلی ما بود بحث نهاد رسانه بود. رسانه رو تعریف کردیم، مباحثی رو در این رابطه گفتیم، مطالبی که بحث می‌کردیم در رابطه با نهاد رسانه به اینجا رسید، به مطلب چهارم رسیدیم که جنگ رسانه ایست. در جنگ رسانه ای گفتیم مهمترین هدف در جنگ رسانه ای سیطره بر هویت یک جامعه مورد هجوم واقع شده است، سیطره بر هویت اون جامعه، تسخیر هویت اون جامعه و تغییر هویت اون جامعه به شکلی که در راستای منافع مهاجم، اون قوه مهاجم قرار بگیره. یعنی یه هویتی بسازد، این مهاجم یه هویتی از جامعه مورد هجوم قرار گرفته بسازه که ماهیت این جامعه کاملا در اختیار قوه مهاجم باشه، بر اساس مصالح قوه مهاجم تصمیم میگیره. خب این جنگ رسانه‌ای گفتیم شیوه هایی داره. بحثمون در این شیوه ها و ابزارهای جنگ رسانه‌ای بود، جنگی که هویت یک جامعه مورد هجوم واقع شده رو عوض میکنه، هویت این جامعه مورد هجوم واقع شده رو همساز با خواسته های قوه مهاجم می کند. برای تحقق چنین غرضی، چنین هدفی از سوی قوه مهاجم، کاری که باید انجام بگیرد این است که اراده جامعه مورد هجوم قرار گرفته، این اراده اش که اساس شخصیت اوست. ما یه بحثی داریم که اساس شخصیت، چه شخصیت اجتماعی چه شخصیت فردی، ارادی است که اون فرد یا اون شخصیت انجام میده. بر اساس ارادی شخصیت شکل میگیره، یا بگید گزینشی که مبنای اراده است. اون کسانی که میخوان بر هویت یک جامعه یا بر هویت یک فردی سلطه پیدا کنند، راهش این است که ارادی او رو در اختیار خود قرار بدن. اختیار او، ارادی او، تصمیم او، اگر این تصمیم او در اختیار قوه مهاجم قرار گرفت، دیگه اون حاکم قوه مهاجمه، شخصیت اون جامعه مورد هجوم واقع شده یا فرد مورد هجوم واقع شده میشه یک شخصیت تبعی، یک شخصیت دنباله‌ای. خب چگونه این تحقق پیدا میکنه؟ این سیطره‌ای بر شخصیت یک جامعه مورد هجوم واقع شده از چند طریق. ما در جلسه پیش گفتیم این بخش از فرمایش حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه اشاره به همین نکته دارد، به همین تهاجم به چی؟ شخصیت یک جامعه مورد هجوم واقع شده و اراده او رو در تسخیر گرفتن، که فرمود ولا تطیعوا الادعیاء الذین شربتم بصفکم کدرهم وخلطتم بصحتکم مرضهم وادخلتم فی حقکم باطلهم وهم اساس الفسوق واحلاس العقوق اتخذهم ابلیس مطایا. خیلی قضیه عجیبه، تخذهم بلیس و مطایا، همین است که ما میگیم. یعنی ابلیس اینها رو کاملا در اختیار خود قرار داده، ارادی اونها رو تسخیر خاصی خودش کرد. لذا مطایا جمع مطیه، یعنی مرکب سواری. مرکب سواری رو عربا میگن مطیه، ناگاهی هم به اولاغ میگن مطی یا مطی بسه، بنابراین که مرکب سواری است. اتخذهم ابلیس و مطایا ضلال، ابلیس اینها رو یک مرکب سواری قرار داده. ابلیس سر اینها سواری میشه و اینها به هر جهتی که ابلیس میخواهد به اون جهت حرکت میکنه. اتخذهم ابلیس و مطایا ضلال و جندن یسول بهم على الناس و تراجمتن ینطق على السنتهم. این تحلیلی که در فرمایش حضرت آمده در هیچ جامعه شناسی حتی معاصر با این تفصیل و با این جامعیت نیامده. و تراجمتن ینطق على السنتهم استرقاقا لعقولكم، عقل شما خرد شما رو برده خود قرار میدن، یعنی عقل کاملا در اختیار این قوه مهاجم قرار میدن. استرقاقا، استرقاق یعنی برده کشی، عقل شما رو برده خود قرار میدن. استرقاقا لعقولكم و دخولا فی عیونکم، چشم شما رو پر میکنن، یعنی اجازه نمیدهند ببینید اون چه با خواستهای اونها سازگار نیست. چشمتون در اختیار اونا قرار میگیره، گوشتون هم همینطور. و دخولا فی عیونکم و نفثا فی اسماعکم، گوش و چشم شما رو در اختیار خود قرار میدهند. ما قبلا در مباحث دیگر گفته ایم که خرد انسانی مثل کارخونه تولیدی میمونه. خرد مثل کارخونه تولیدی، خب مواد خامی که این کارخونه با اون مواد خام کار میکنه چیه؟ همین صوری است که از طریق چشم و گوش به این ماده خام، به این کارخونه تولیدی به عنوان ماده خام تحویل داده میشه. این کارخونه میاد این مواد خام رو میگیره، تبدیل میکنه به چی؟ تبدیل میکنه به اندیشه، بعد تبدیل میشه به اراده، تبدیل میشه به خواسته، تبدیل میشه به تصمیم. اگر چشم و گوش شما در اختیار اونا قرار گیره، چشمتون در اختیار اونا، اون چه میبینید در اختیار اونا قرار گیره، اون چه میشنوید در اختیار اونا قرار گیره. هم رسانه های دیداری و شنیداری همینه دیگه. رسانه های دیداری و شنیداری اگر اونا در اختیار گرفتن، در اختیار خود گرفتن، معنیش این است که اون چه شما باید تحویل بگیرید و به عقلتون تحویل بدید که عقلتون اون رو بیاد بازپردازی کنه، تبدیل به تصمیمش کنه، تبدیل به خواستش کنه، تبدیل به ارادش کنه، این در اختیار اون قرار. و نفثن فی اسم فجعلکم مرما نبله، وقتی چنین شد، وقتی چشم شما در اختیار او قرار گرفت، وقتی گوش شما در اختیار او قرار گرفت، بعد هم عقلتون در اختیار او، خردتون در اختیار او قرار گرفت، دیگه اینجا میشه یک هدف خیلی آسانی برای او. مرما نبله، نبله یعنی تیر، میشه هدف تیر دشمن، کاملا تیر دشمن اصابت میکنه به اونجایی که باید نکند. فجعلکم مرما نبله و موطع قدمه، شما رو زیر لگد خودش پایمال میکنه وقتی چنین شد. اگر اینطور شد، اگر خرد شما در اختیار دشمن قرار گیره، در اختیار همین ادعیا، یعنی مدعیانی که به ناحق خود رو بر جامعه مسلط میکنند، اگر عقلتون در اختیار اونو قرار گرفت، از طریق این که چشم و گوشتون در اختیار اونو قرار گرفت، هدف قرار میگیرید برای تیر دشمن و لگدمال میشوید، یعنی دیگه شخصیتی برای شما نخواهد موند. و موطع قدمه و مأخذ یده، سه عنصر رو حضرت میگه، سه کار میکنه در نتیجه در اختیار گرفتن رسانه های شنیداری و رسانه های دیداری و تسلط بر خردها، هم شما رو هدف قرار میده، هم شخصیت شما رو لگدمال میکنه، له میکنه، هم شما رو در اختیار خودش قرار میده. مأخذ یده، خوب میتونه چنگ بیاندازه به شما، و شما رو به هر جا که میخواهد ببرد. این همین چیزیست که در حقیقت این فرمایش جامعیست از حضرت امیر، که همین فرمایش جامع رو ما داریم تحلیل میکنیم، تفسیر میکنیم به این چند بخشی که بیان میکنیم. گفتم این مبنای عرض ماست. خب حالا اولین کاری که میکند عرض کردیم، یا مهمترین کار، کنترل فکر و اندیشه و تسخیر خرد جامعه است. تسخیر خرد جامعه با همین راه و روشی که عرض کردیم. بعد ایجاد اختلال در منطق فکری جامعه. منطق فکری یعنی چی؟ یعنی هر جامعه یک منطق فکری داره، یک ساختار فکری داره، یعنی در گزینش هایی که میکنه مبنا داره. فرض کنید ما به عنوان یک جامعه مسلمان اگر از ما بپرسند چرا این کار رو میکنی، چرا این کار رو نمیکنی، چرا نمیکنی، میگه خب حرامه. چرا این کار رو میکنی، میگه واجبه، یا میگیم حلاله، یا میگیم مستحبه. مثلا فرض کنید این مبنای فعل ما، مبنای رفتار، مبنای گزینش رفتاری ما چیه؟ مبنای گزینش رفتاری یک جامعه اسلامی این است که خدا گفته چه بکن میکنیم، گفته نکنید نمیکنیم. این یک مبناست. این منطقه، یعنی منطق رفتاری ما توی یک جامعه اسلامی باید این باشه. اینم هست کم و بیش توی جامعه. حالا بعضی یه مقدار سستن، بعضی یه مقدار قوی. این نشون دهنده این نیست که جامعه منطقش این نیست، منطقش همینه. حتی اگه توی یک جامعه ای انسان‌های متخلف از این قوانین هم وجود داشته باشه، ما کلان جامعه اینه منطقش. وقتی کلان جامعه این بود منطقش، اولین کاری که میکنن بعد از اینکه بر خردها تسلط پیدا، این منطق رو به هم میزنه. برای به هم ریختن این منطق اروپایی ها خیلی کار کردن که منطق حاکم بر جامعه بشر رو به هم بریزن. من گفتم سه جریان تشکیکی، سه جریان براندازی منطق فکر یا منطق اندیشه در فلسفه اروپا، فلسفه غرب تو کل، سه جریان به وجود آمد. جریان اول همون جریانی است که ما اش به جریان تشکیک فلسفی تعبیر می‌کنیم. یعنی اصلا تشکیک در عالم وجود، اصلا کی میگه در این عالم چیزی وجود داره؟ این که ما هرچی میبینیم احساسات خود ماست، این که در خارج چه وجود داره معنیش اصلا چیزی وجود داشته باشه. تشکیک در وجود، افرادی مثل فیلسوف مثل بارکلی امثال اینها که این آمدن اصلا تشکیک در عالم وجود کرد. بعد مرحله بعد تشکیک در معرفت، مبانی معرفت. این که بر فرضی هم جهانی وجود داشته باشه، خدایی وجود داشته باشه، جهانی وجود داشته باشه، ما این رو نمیتوانیم بشناسیم، راهی برای شناخت اون نداریم. تشکیک در معرفت. این دو تشکیک اگر زدوده شد، اگر ما آمدیم با منطق برهانی محکم جلوی تشکیک اول رو گرفتیم، جلوی تشکیک دوم رو هم گرفتیم، گفتیم خدایی هست، جهانی وجود داره و این خدا و جهانش رو هم میتوانیم بشناسیم، میاد مرحله سوم. خب این خدا و این جهان که وجود داره، ما اصلا میتوانیم دستورات او رو بفهمیم؟ نه نمیتونم. هرمنوتیک چی میگه؟ میگه راهی برای فهم کلام خدا وجود نداره، یعنی راهی برای فهم این دستورات وجود ندارد. هر چه تو فهمیدی همان است که او میگوید. این هرمنوتیک فلسفی یا هرمنوتیک در فهم همینه دیگه. میگه تو چیکار داری با آیه قرآن؟ نگو خدا چه گفته، ما نمیتونیم بفهمیم خدا چه گفته. گفته اقیم الصلا، به این روشنی اقیم الصلا. میگه نه ما نمیدونیم چه گفته انجام الصلا. خودت تفسیر کنی اقیم الصلا چیه؟ مثلا بگو که اقیم الصلا من فکر میکنم یعنی همین توی این دلمون ما یه خورده به فکر خدا بیفتیم ولو خدایی وجود نداشته باشه، همین که ما بگیم خدایا، نه اینکه خدای وجود داره، من فکر میکنم. صلاتش چیه؟ صلاتش هم هر کاری میخوای بکنی تو، حقیم و صلاتش. یه جریانی در اوائل قبل از پیروزی انقلاب که ایمان دارم به اوائل انقلاب کشید، همین جریان فرقان و این جریانی که اولین گروه تروریستی رو اینا تشکیلن تو مملکت، اینا ریشه های تفکرشون خیلیش از این به اینجا برمید، به تفسیر به رأی قرآن کریم. چیزی عجیبی، یعنی من دیدم که همین کتاب توحیدی که نوشته بودن یکی از سرانشون گفت بهشت و جهنم وجود نداره، بهشت و جهنمی که حالا شما فکر میکنید. بهشت یعنی جامعه بی طبقه توحیدی، جهنم یعنی جامعه طبقاتی. بهشت و جهنم تا جایی رسید که من دیدم اینجا نوشته و تین و زیتون. این تین و زیتون نه، نه اینکه انجیر و زیتون اینها، تین نه، این و تین اشاره به جامعه مرفه هست، تین و زیتون به جامعه با رفاهی که بر اساس نمیدونم نفی طبقات به وجود میاد. حالا چی آخه به چه مسافه همینجوری هرچی تو ذهنش آمد اینو به خدا نسبت منطق هرمنوتیک میخواد به اینجا برسوند بشر که راهی برای شناخت اون چه خدا میگوید ما نداریم، پس هر چه خود میگویی همون را بگو به خدا نسبت. این سه مرحله تشکیک بنیاد ساختار فکری بشریت رو به هم زد، ساختار فکر و ساختار تمدن رو، ساختار اندیشه رو در جامعه بشر ویران کرد. بر اساس این سه نوع تشکیک یا سه جریان تشکیکی تمدن غرب خودش رو آمد بر جامعه بشر تحمیل. این که منطق و ساختار تفکر رو در جوامع به هم بریزند، کافیست به هم بریزند. اگر به هم ریخت دیگه هرچه به جامعه تحمیل بدن جامعه اون رو میگیره، چون منطقی نداره دیگه. معیاری برای ارزیابی اون چه به او تحویل داده می شود نداره دیگه، هر چه بهش تحویل داده می شود. این یک مطلبه، یعنی که ایجاد اختلال در دو، جا به جا کردن نمادهای ارزشی. جا به جا کردن یعنی وقتی نظم فکری جامعه، بنیاد فکری جامعه، منطق فکری جامعه به هم ریخت، اینجا نمادهای ارزشی اینجا جا به جا میشه. یعنی به جای اینکه مثلا فرض کنید خدا رحمتون حضرت امام رو نزمان الله تعالی، یه وقتی یه مصاحبه با یک تنی کردن، اون وقتا سال 66 بود 67 بود که بود، خیلی اون اوقات دیگه هنوز هم خیلی از تمام شده ایمان جنگ هم بودن، جنگ هم تمام نشده بود. همین رادیو مصاحبه کرد با یه زنی، گفت الگوی شما کیه؟ گفت اوشینه، نه فاطمه تو سر سلام الله دار. همین اخیره هم من دیدیم که بعضی از این کسانی که آدم تعجب میکنه که بعضی هم تو حوزه درس خوندن مطرح میکنن که فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها نمیتونه الگوی زن معاصر باشه. این جا به جا کردن الگوها خود چرا نمیدونه؟ یعنی زنی معاصر نمیتونه در عفت عفیفانه زندگی کنه اونچنان که زهرا سلام الله تعالی علیها زندگی میکرد. حالا اگر نتواند در اون سطح، اما در همون راستا، در همون راستا، حالا عفت فاطمی در دسترس نیست، اما عفتی در راستای عفت فاطمی که در دسترس هست. یعنی زن امروز نمیتونه بخشنده باشه اونچنان که فاطمه زهرا بخشنده بود، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یعنی زن فعلی، زن معاصر نمیتواند همچون زهرا سلام الله تعالی علیها در برابر ناحق، در برابر ظلم اونچنان بخروشد که زهرا خروشید سلام الله تعالی علیها. یعنی زن معاصر نمیتواند همچون زهرا سلام الله علیها که اون چنان فرزندانی مثل این انوار اربعه حسن، حسین، زینب، ام کلثوم سلام الله تعالی علیهم این چنین فرزند داری کنه. البته نباید انتظار داشت مثل حسن با حسین بپرورد، اما در راستای اینا قالب اون قالب باشه، گرچه محتوای این قالب ممکنه به اون اندازه از استحکامی که در قالب شخصیت حسنی با حسینی میبینیم نباشه. یعنی زن امروز نمیتواند شوهرداری کند اونچنان که فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها شوهرداری میکرد، نه به اون حد، اما در همون راستا. چرا فاطمه نتواند الگوی زن امروزی باشه؟ نباید باشد، چون بناست که به این فرهنگ و به شخصیت جامعه ما هجوم بشه، بناست نمادهای ارزشی جا به جا بشن، بناست الگوها تغییر کنه. به جای اینکه الگوی ما علامه طباطبایی بشه، الگوی ما نمیدونم فلان بازیگر ارتباط که تشکیلات غربی ها بشه، به جای اینکه الگوی ما ابوالفضل عباس سلام الله تعالی علیه بشه، الگوی جوان های ما چی درست کنن؟ یه چیز هشل حفی از این انسان های، حالا نمیخوام اسم صنف خاصی رو بیارم، انسان های تردامن بی شخصیت ضعیف الاراده توهی از بسیاری از خصلت های انسانی، این رو بیان به جای حضرت ابوالفضل سلام الله تعالی علیه. یکی از کارهایی که هیئت های حسینی میکنن همینه اتفاق. خیلی کار مهمی یاده، بعضی خیلی میکنن هیئت های حسینی مثلا یه چیز خیلی حاشیه ای هستن تو جامعه، خیر حاشیه نیستن، تو متن جامعه هست، اینا فرنگ سازی میکنن. اینها قاسم و علی اکبر و ابوالفضل عباس و عرصبت خدمت شما وهب و اینها رو میان چکا میکنن، اینها به عنوان اون الگوهای برجسته و نمادهای ارزشی تو جامعه جوان ما جا میاندازن، معرفی میکنن. خب دیگه ادامه بحث رو انشاءالله ما هفته آینده پیگیری میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علیه.